هر 4 سال یک بار بیش از 5 میلیون نفر رقابت‌های المپیک را از نزدیک تماشا می‌کنند و بیش از 3 میلیارد نفر هم از طریق تلویزیون این رقابت‌ها را دنبال می‌کنند. این فرصتی استثنائیه که یک بار در هر نسل ممکنه نصیب شهری بشه و جاییه که شهرها تلاش می‌کنند خودی نشون بدن. رقابت برای میزبانی المپیک هم معمولاً خیلی سخته. 12 شهر برای میزبانی بازی‌های المپیک 2004 نامزد شدند و این آتن در یونان بود که برنده شد. بعد 10 شهر برای المپیک 2008 درخواست دادن که پکن پایتخت چین اون رو برد. اما بعد کم کم علاقه به میزبانی المپیک کم شد. 9 شهر برای میزبانی المپیک 2012 درخواست دادن، 7 شهر برای 2016 و 5 شهر برای 2020 و وقتی زمان رأی‌گیری برای میزبانی المپیک 2024 فرا رسید، تنها 2 شهر در رقابت‌ها باقی موندن. بنابراین کمیته بین‌المللی المپیک کاری رو کرد که پیش از این انجام نداده بود.
Paris 24, Los Angeles 28.
کمیته بین‌المللی المپیک نگران از اینکه با این روند هیچ شهری برای 2028 نامزد نشه، همزمان که پاریس رو به عنوان میزبان المپیک 2024 اعلام کرد، لس آنجلس رو هم میزبان المپیک 2028 معرفی کرد. میشه گفت میزبانی المپیک که روزگاری عرصه رقابت شدید شهرها بود، دیگه چندان توجهی بهش نمیشه. المپیک معتبرترین رویداد ورزشی در جهانه. چرا دیگه هیچ کس نمیخواد میزبانش باشه؟ این موضوع قسمت تازه ی پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. همین اول یک آمار شگفت انگیز بهتون بدم و اون این که رقابت‌های المپیک دست کم 293 بار در طول 1169 سال پشت سر هم و بی وقفه برگزار شده. یعنی بین سالهای 776 قبل از میلاد تا 393 بعد از میلاد مسیح. تمام این رقابت‌ها هم در اون دوران در شهر آتن پایتخت یونان برگزار شدن. بعد از اون المپیک یک وقفه تقریباً 1500 ساله داشت تا اینکه مجدداً از سال 1896 به صورت رسمی از سر گرفته شد. البته در این آغاز رسمی هم بحث و جدل هست. 1896 سالیه که IOC یعنی همون کمیته بین‌المللی المپیک رقابت‌ها رو آغاز کرد. اما قبل از اون در سالهای 1859، 1870 و 1875 3 دوره رقابت با نام المپیک زاپاس در یونان برگزار شده بود که دقیقاً ایده اصلیش زنده کردن سنت المپیک در عصر مدرن بود. اون رقابت‌ها با حمایت مالی تاجر یونانی به نام اوانجلیس زاپاس برگزار می‌شدن و به همین دلیل هم بهش می‌گفتن المپیک زاپاس. اما به هر حال کمیته بین‌المللی المپیک ترجیح میده تاریخ رو از وقتی که خودش تصمیم گرفته المپیک رو از سر بگیره بنویسه و ما هم اینجا خیلی چون و چرا نمی‌کنیم. وقتی اولین دوره المپیک مدرن در سال 1896 در آتن برگزار شد، سفرهای بین‌المللی چندان ساده نبود و ارتباطات مخابراتی هم تقریباً وجود نداشت. بنابراین کسی به جز مردم آتن و هومه از این رقابت‌ها لذت نمی‌بردند. رو همین حساب کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم گرفت دوره‌های آتی رو به صورت چرخشی در شهرهای دیگه دنیا برگزار کنه تا شهروندان کشورهای دیگه هم در لذت المپیک شریک بشن و مسابقات ترویج پیدا کنه. و از اوایل چندان بد نبود، اما وقتی نوبت به برگزاری بازی‌های المپیک 1984 رسید، هیچ شهری پاپیش نگذاشت که میزبان این رقابت‌ها بشه. دلیلش هم این بود که چند دوره قبل از المپیک 1984 همگی دردسرهایی برای میزبان درست کرده بودند. مثلا بازی‌های المپیک 1968 مکزیکو سیتی تبدیل به فرصتی برای ابراز اعتراضات سیاسی توسط مردم مکزیک شد و در بعضی از موارد هم به خشونت کشیده شد. یا در المپیک 1972 مونیخ 11 ورزشکار اسرائیلی بر اثر حمله تروریستی کشته شدند.
Early this morning, armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages.
این حوادث نشون داد که میزبانی المپیک میتونه از نظر سیاسی پرخطر و حتی مرگبار باشه. دوره بعدی یعنی المپیک 1976 مونترال کانادا هم بی‌دردسر نبود. این شهر به خاطر مشکلات ساختاری و فساد مجبور شد 13 برابر بودجه‌ای که پیش بینی کرده بود را هزینه کنه و کمر شهر از نظر اقتصادی شکست. بنابراین وقتی به المپیک 1984 رسیدیم، هیچ شهرداری نمیخواست خودش رو وارد این گرفتاری ها بکنه. تا اینکه لس آنجلس با پیشنهادی نجات بخش پافیش گذاشت. لس آنجلس وقتی دید هیچ کس نامزد میزبانی المپیک 1984 نشده، اومد و گفت که به یک شرط میزبانی رو میپذیره و اون اینه که هزینه زیادی برای این بازی ها نخواهد کرد. لس آنجلس گفت ما استادیوم تازه‌ای نمیسازیم و با همین استادیوم کولیزیوم ال ای که تیم فوتبال یو اس سی در اون بازی میکنه و استادیوم فوروم متعلق به تیم لس آنجلس لیکرز و تالار ورزشی و مرکز تنیس یو سی ال ای با همین المپیک رو برگزار میکنیم و خبری از دهکده المپیک و این چیزا هم نیست و ورزشکارا باید در خوابگاه‌های دانشجویی بخوابن. از اونجایی که کمیته بین‌المللی المپیک هیچ چاره‌ای نداشت، این پیشنهاد رو پذیرفت. ولی خیلی زود و با دیدن نتایج خیلی خوشحال شد که چنین کاری کرده. بازی‌های المپیک 1984 در لس آنجلس تقریباً از همه نظر و به ویژه از نظر اقتصادی یک دوره موفق بود. لس آنجلس به پول امروز تقریباً یه چیزی حدود 1 میلیارد دلار در اون رقابت‌ها سرمایه گذاری کرد و در آخر حتی تونست به سوددهی برسه. اما این مدل که باید الگویی برای المپیک‌های بعدی می‌شد، سرآغاز دردسری شد که امروز المپیک گرفتارشه. موفقیت لس آنجلس در برگزاری رقابت‌های المپیک 1984 باعث شد که دوباره شهرها برای میزبانی المپیک با هم رقابت کنند. برای میزبانی المپیک 1992 6 شهر رقابت کردند، برای المپیک 1996 هم 6 شهر، 8 شهر برای المپیک 2000 و بعد 11 شهر برای المپیک 2004 نامزد شدند. وقتی رقابت این چنین دوباره داغ شد، کمیته بین‌المللی المپیک هم دوباره دست بالا رو پیدا کرد و به جای حفظ مدل لس آنجلسی برگزاری المپیک، از شهرها خواست تا ریخت و پاش بیشتری برای المپیک بکنن. بین سالهای 1992 تا 2020 هم کمیته بین‌المللی المپیک ده‌ها ورزش جدید رو به رقابت‌های المپیک اضافه کرد و این یعنی نیاز به مکان‌های ورزشی بیشتر و بزرگتر شدن دهکده المپیک محل اقامت ورزشکاران. با تشدید رقابت، شهرها هم سعی کردند تا پیشنهادات خودشون رو برای کمیته بین‌المللی المپیک جذاب‌تر کنن و فشار بیشتری رو بپذیرن. مثلا سیدنی 15 تا ورزشگاه جدید و به علاوه یک دهکده المپیک بزرگ 10,000 نفری رو ساخت. آتن 22 تا ورزشگاه تازه ساخت و پکن هم برای المپیک 12 تا ورزشگاه جدید اضافه کرد. تمام این ساخت و سازها باعث شد میزبانی المپیک برای این شهرها بسیار بسیار گرون بشه و در یک دهه گذشته میزبانی المپیک به طور میانگین بین 10 تا 25 میلیارد دلار برای شهرها هزینه داشته و این فقط شامل هزینه مربوط به ورزش‌ها در طول دوران بازی هاست و چیزهایی مثل پروژه‌های جدید حمل و نقل عمومی یا طرح‌های توسعه‌ای که تقریباً تمام میزبانی المپیک براش انجام دادن شامل این عدد نیست. اگر بخوایم این هزینه‌های جانبی رو هم اضافه بکنیم، عددها سر به فلک می‌کشه. مثلا تخمین زده میشه که پکن 45 میلیارد دلار برای میزبانی المپیک 2008 هزینه کرده یا روسیه 51 میلیارد دلار برای المپیک 2014 خرج کرده و توکیو هم بالای 35 میلیارد دلار به پای این رقابت‌ها ریخته. یک نکته دیگه هم مهمه بدونید و اون اینه که فارغ از این که هر شهری چقدر برای المپیک هزینه کرده، تمام میزبان‌های اخیر المپیک بیش از بودجه اولیه‌شون خرج این بازی‌ها کردن. از طرف دیگه درآمدی که شهرها از فروش بلیت، قراردادهای تلویزیونی و اسپانسرها به دست میارن هم تنها بخش خیلی کوچیکی از هزینه برگزاری بازی‌ها رو پوشش میده و این یعنی این مازاد هزینه رو دولت‌ها یا به عبارت دقیق‌تر مالیات دهنده ها در اون شهر پرداخت می‌کنن. پس واضحه که برگزاری المپیک از نظر اقتصادی هرگز معامله خوبی نیست. اما این یک بینش شگفت‌انگیزی نیست که ناگهان من امروز در این پادکست بهش رسیده باشم و شهرهای میزبان هم همگی میدونستن که دخل و خرج برگزاری رقابت‌ها به هم نمیخوره. با این حال برای میزبانی رقابت‌ها نامزد میشدن. بیاین بریم ببینیم چرا این کارو میکردن. اگر سری به وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک بزنید، در بخشی که مزایای میزبانی از بازی‌ها رو فهرست کرده، یک واژه بیش از همه تکرار میشه و اون میراث المپیک برای اون شهره. منظور از میراث المپیک مزایایی که برای شهر تا مدت‌ها پس از پایان المپیک باقی میمونه. مثلا امکانات ورزشی رو در نظر بگیرید. پکن فقط در یک فقره حدود 460 میلیون دلار برای ساخت یک ورزشگاه جدید با ظرفیت 90 هزار نفر هزینه کرد و تیم فوتبال محل هم قرار بود بعد از المپیک ازش استفاده کنه. لندن هم یک پروژه مشابه داشت و به نظر خیلی منطقی میاد که این هزینه های به اصطلاح زیر ساختی بعد از المپیک که دود نمیشن برن هوا و به عنوان سرمایه‌ای برای شهر و مردمش باقی میمونن. میراث المپیک فقط به این ورزشگاه‌ها هم ختم نمیشه. مثلا روسیه نزدیک به 9 میلیارد دلار برای ایجاد یک خط آهن جدید و بزرگراه تازه هزینه کرد تا دسترسی به شهر سوچی میزبان المپیک زمستانی رو تسهیل کنه. ریو دو ژانیرو هم 4 میلیارد دلار هزینه کرد تا یک خط متروی تازه بسازه که دهکده المپیک رو به ناحیه ساحلی شهر متصل می‌کرد. بنابراین کمیته بین‌المللی المپیک با تأکید بر عبارت میراث المپیک مدعیه که برگزاری المپیک بهترین چیزیه که برای یک شهر ممکنه اتفاق بیفته و اون شهر رو در صدر توجهات جهانی قرار میده و بنابراین گردشگری رو افزایش میده، تجارت رو رونق میده و سرمایه گذاری خارجی جلب میکنه. اما واقعیت چیز دیگه ای رو نشون میده. بیایم با بررسی گردشگری شروع کنیم. یک مطالعه که در سال 2004 انجام شده نشون میده که تعداد گردشگران خارجی شهرهای آتلانتا، سیدنی و سئول بعد از برگزاری المپیک کاهش پیدا کرده. یک مطالعه دیگه هم در سال 1996 نشون میده که تأثیر بلند مدت برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی بر گردشگری شهرهای میزبان یا هیچ بوده یا بسیار بسیار اندک بوده. اما از همه اینها عجیبتر یک مطالعه دیگه در سال 2010 که میگه نه فقط شواهد کمی از هر گونه منفعت بخش گردشگری از میزبانی بازی‌های المپیک وجود داره، بلکه حتی برگزاری بازی‌های المپیک میتونه به ضرر گردشگری در اون شهر تموم بشه. دلیل همینه که تمرکز رسانه‌ای عظیمی بر روی یک شهر میتونه نتیجه معکوس داشته باشه. به طور مثال فرض کنید که در میانه دنبال کردن اخبار المپیک میشنوید که شهر میزبان خیلی گرمه یا خیلی سرده، یا وقتی یک حادثه امنیتی در جریان برگزاری المپیک رخ میده، یا توجه رسانه‌ای به شهر میزبان المپیک منجر به این بشه که یک ترافیک معمولی تبدیل به خبری جهانی بشه. شهرها در حالت عادی چنین توجه منفی نمیگیرن و برای ما که مثلا دوست داریم بریم پاریس رو ببینیم خیلی مهم نیست که ترافیک اونجا چطوره. اما المپیک همه این چیزهای منفی رو جلوی چشم جهان میاره و ممکنه که تصویر یک شهر رو خراب کنه. در بعد سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هم خیلی از این زیرساخت‌ها تبدیل به اون میراثی که انتظار میره نشدن. مثلا پروژه خط آهن روسیه به سمت شهر سوچی به عنوان یک شکست بزرگ شناخته میشه. یا مثلا خط مترویی که المپیک ریو به شهر ریو دو ژانیرو تحمیل کرد، اگر در جایی ساخته میشد که شهر واقعا بهش نیاز داشت و محله‌های کم درآمد رو در بر می‌گرفت، شاید واقعا میتونست مفید باشه. ولی مسئله اینجا بود که دهکده المپیک در جای شیک‌تر و تر و تمیزتر شهر قرار داشت و خط مترو هم همونجا کشیده شد. مسئله اینجاست که کمیته بین‌المللی المپیک وقتی شهری رو به عنوان میزبان انتخاب می‌کنه، یک لیست جلوشون می‌گذاره و میگه که ما به این 30 تا مکان نیاز داریم و می‌خوایم که شما اونها رو در جاهایی بسازید که حمل و نقل بهشون راحت باشه و سایر امکانات هم بهشون نزدیک باشه. بنابراین کاری که شهرها میکنن اینه که خودشون رو بر اساس معیارهای کمیته بین‌المللی المپیک سازگار میکنن. نتیجه این روند استادیوم های خالی و متروکه ایه که پس از المپیک بر جای میمونه. مثلا ورزشگاه پکن که برای میزبانی المپیک ساخته شد، حالا در اختیار تیم فوتبالیه که به زور 10,000 نفر رو به استادیوم میکشونه و 80,000 تا صندلی خالی تو هر بازی به چشم بیننده میاد و البته سالی 10 میلیون دلار هم هزینه نگهداری این استادیومه. تصاویر مکانهای باقی مونده از المپیک 2004 آتن رو هم اگر دیده باشید شبیه فیلمهای آخر زمانیه و استادیوم ها و استخرهای المپیکی همه خالی، شکسته و پر از زباله. در 12 تا از 27 ورزشگاه ریو دو ژانیرو هم تا یک سال پس از میزبانی المپیک هیچ مسابقه‌ای برگزار نشد و این مکان‌ها همگی شاهدی هستند که میزبانی بازی‌های المپیک چه پولی رو به هدر میده. این شد که وقتی نوبت به میزبانی المپیک 2024 رسید، اول 6 تا شهر پاپیش گذاشتند. اما به مرور اعتراضات مردم شروع شد. شهرهای بوستون و هامبورگ در پی فشار شهروندانشون نامزدیشون رو پس گرفتن و شهردار روم هم اصلا کمپین انتخاباتیش بر این اساس بود که قول داد اگر انتخاب بشه میزبانی المپیک رو پس میگیره و انتخاب شد و پس گرفت. در بوداپست هم 26,000 نفر یک تومار رو امضا کردن و از مقامات خواستن پیشنهاد میزبانی المپیک 2024 رو پس بگیرن و اینجوری شد که در نهایت کمیته بین‌المللی المپیک موند و دو شهر پاریس و لس آنجلس و این اهرم‌های فشار کمتری رو در اختیار کمیته قرار میداد. بر این اساس اصلاحاتی رو تصویب کردند که به گفته کمیته قرار هزینه میزبانی رو به طور عمده‌ای کاهش بده. یعنی استفاده از مکان‌های موجود و یا موقت، یعنی همون کاری که لس آنجلس در المپیک 1984 کرده بود. این پادکست حالا داره در شرایطی ضبط میشه که تنها چند روز به آغاز رقابت‌های المپیک 2024 پاریس باقی مونده و تا الان به نظر نمیرسه که این شهر از بودجه پیشبینی شده خودش فراتر رفته باشه. کمیته برگزاری المپیک 2028 لس آنجلس هم اعلام کرده که این شهر در تلاش دوباره المپیکی با بودجه مشخص برگزار کنه. اما سوال مهمتری که کمیته بین‌المللی المپیک باش مواجهه اینه که آیا این دو شهر باعث میشن که دوباره شهرها برای برگزاری المپیک با هم رقابت کنن؟ فعلا که کمیته بین‌المللی المپیک خودش دست به کار شده و به جای اینکه بنشینه تا شهرها بیان بهش پیشنهاد بدن، خودش میره سر وقت شهرها و بهشون پیشنهاد میده. به همین ترتیب هم قراره بازی‌های المپیک 2032 در بریزبین استرالیا برگزار بشه. اما به هر حال یک راه حل دائمی تری نیازه. همین الان زمزمه‌هایی داره شنیده میشه که کمیته بین‌المللی المپیک قصد داره در آینده المپیک رو هر دوره تنها در یک مکان برگزار کنه. برخی میگن یونان به عنوان خانه المپیک میتونه میزبان خوبی باشه. برخی دیگه هم لس آنجلس رو پیشنهاد کردن که ورزشگاه‌های فراوانی داره و در گذشته هم عملکرد خوبی داشته. برگزاری المپیک در یک مکان دائمی جلوی این تصاویر شرم‌آور ورزشگاه‌های متروکه و مخروبه رو قطعا خواهد گرفت و از نظر زیست محیطی هم سالم‌تر خواهد بود. اما نکته اینجاست که این احتمالاً هیجان بازی‌ها رو تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. اگر نظری درباره آنچه که در این قسمت شنیدید دارید، میتونید اون رو از طریق بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس بنویسید و نظر سایر شنوندگان رو هم بخونید. اگر موضوع خاصی رو در جایی بهش برخوردید که فکر میکنید جا برای کنجکاوی کردن در اون وجود داره، میتونید اون رو برای من بفرستید و با کمال میل بررسی میکنم و اگر بتونم براتون تهیه‌اش خواهم کرد. کنجکاو رو میتونید از طریق اپلیکیشن های مخصوص دریافت پادکست دنبال کنید و بشنوید. به طور مثال اگر گوشی موبایل آیفون ساخت شرکت اپل رو دارید، میتونید در گوشیتون اپلیکیشن پادکست رو پیدا کنید و بعد در بخش جستجو عبارت کنجکاو رو به فارسی وارد کنید و مشترک این پادکست بشین تا اپیزودهای بعدی رو هم از دست ندید. در گوشی های اندروید هم اپلیکیشن کست باکس دقیقاً همین کار رو میکنه و مخصوص دنبال کردن پادکست هاست. از کست باکس البته روی آیفون هم میتونید استفاده کنید. کنجکاو هر هفته سه شنبه ها منتشر میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.